ساعت 16 اینجا رادیو فرداست. وزیر دفاع آمریکا به کره شمالی هشدار داد اگر مرتکب اشتباه شود با پاسخ نظامی شدیدی روبرو خواهد شد. به گفته یک نماینده مجلس، وزارت خارجه ایران در سومین گزارش 6 ماه خود به 18 مورد نقض برجام اشاره کرده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس رویه شورای نگهبان در قبال سپندها نیکنام را باعث اختلال در انضباط کشور توصیف کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که به کشورهای آسیایی سفر کرده است، روز شنبه هشدار داد کشورش کره شمالی هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد.
Make no mistake, any attack on the United States or our allies will be defeated.
آقای ماتیس در نشستی خبری در سئول پایتخت کره جنوبی خطاب به مقام‌های پیونگ‌یانگ گفت: اشتباهی مرتکب نشوید. حمله به آمریکا یا به متحدانش ناکام خواهد بود. و استفاده از تسلیحات هسته‌ای هم پاسخ نظامی شدیدی خواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا با این حال تاکید کرد برای حل بحران پیش آمده در شبه جزیره کره کشورش در پی جنگ نیست و راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد. به گفته حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سومین گزارش این کمیسیون درباره عملکرد برجام روز سه‌شنبه در صحن مجلس قرائت خواهد شد. آقای نقوی به خبرنگاری خبرگزاری تسنیم گفته است گزارش وزارت خارجه ایران درباره عملکرد 6 ماهه از اجرای برجام حدود 10 روز پیش به این کمیسیون ارائه شد که در آن به 18 مورد نقض آشکار برجام اشاره شده بود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرده است در گزارش این کمیسیون موارد مطرح شده در گزارش وزارت خارجه نیز اعمال شده است. این نماینده مجلس اشاره‌ای به جزئیات گزارش یاد شده نکرد و نگفته است نقض برجام از سوی چه کشور یا نهادی روی داده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران با مخدوش خواندن نظر شورای نگهبان درباره سپندها نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفته است رویه شورای نگهبان انضباط کشور را مختل می‌کند. آقای مطهری در یادداشتی که در وبسایت شخصی او منتشر شده با اشاره به دیدگاه 2 تن از فقهای شورای نگهبان نوشته است طبق این رویه هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شدند. محمد یزدی عضو شورای نگهبان چندی پیش اعلام کرد عضویت سپنتان نیکنام در شورای شهر یزد به گفته او خلاف شرع است و حکم صادر شده درباره لغو عضویت او تغییر نخواهد کرد. پس از او محمد رضا مدرسی یزدی دیگر عضو شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی گفت هرگاه 4 تن از فقهای شورای نگهبان مصوبه یا قانونی را خلاف شرع تشخیص بدهند آن قانون فارغ از اینکه چه زمانی تصویب شده باطل می شود. در آستانه سفر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران 13 سناتور جمهوری خواه خواستار تشدید بازرسی ها از ایران شدند. این سناتورها در نامه‌ای به نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل نوشتند بدون بازرسی از تأسیسات نظامی ایران آژانس نمیتواند درباره اینکه ایران به تعهداتش در بند تی برجام پایبند بوده است مطمئن شود. بند تی بخشی از پیوست نخست برجام است که در آن به فعالیت‌هایی که می‌تواند در طراحی و توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای به کار گرفته شود اشاره دارد. تد کروز، مارکو روبیو و دیوید پرودو شماره از نمایندگان سناتورهایی هستند که این نامه را امضا کردند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار است امروز وارد تهران شود پیش از این گفته است تأسیسات هسته‌ای ایران زیر سخت‌ترین نظارت‌ها قرار دارد و تهران به مفاد توافق هسته‌ای یا برجام پایبند بوده است. روز پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا برای دومین روز پیاپی یک قانون تحریمی را تصویب کرد که هدفش مقابله با اقدامات ایران در منطقه توصیف شده است. قانون روز پنجشنبه در ارتباط با برنامه موشکی ایران تصویب شد که غرب منتقدان است. روز چهارشنبه هم حزب الله لبنان و گروه‌های وابسته به آن مورد تحریم‌های جدید قرار گرفتند. درباره تازه‌ترین اقدامات در کنگره آمریکا و تصویب 2 قانون تحریمی در مجلس نمایندگان آمریکا همکارم هانا کاویانی با مایکل سینگ مدیر عامل انستیتیو واشنگتن برای خاور نزدیک مصاحبه انجام داده و ابتدا از او پرسیده آیا اقدامات تحریمی همان چیزی است که کاخ سفید منتظر آن بوده یا خیر. پاسخ مایکل سینگ در واشنگتن:
Yes. So there's lots of concern in Washington about what we see Iran doing in the.
بله، نگرانی زیادی در واشنگتن درباره آنچه ایران در خاورمیانه انجام می‌دهد وجود دارد. حضور نیروهای سپاه پاسداران در جاهایی مثل سوریه و عراق و همچنین حضور نیروهایی که ما آنها را نایب ایران می‌دانیم، مانند حزب الله یا شبه نظامیان در عراق و سوریه، که حاکمیت دولت‌ها و همچنین اهداف آمریکا در منطقه را تحت شعاع قرار می‌دهند. در نتیجه این مصوبات به نظرم تا حد کمی تلاشی برای پاسخ دادن به این تلاش‌های ایران برای قدرت نمایی در منطقه است و این اقدامات در راستای اهداف کاخ سفید است.
کنگره 60 روز فرصت داره تا درباره آینده برجام تصمیم گیری کنه. آیا این اقدامات در همان راستاست یا به موازات اون روند داره انجام میشه؟
این یک مکانیزم موازی است و خیلی ارتباطی با توافق اتمی یا آن بازه زمانی 60 روزه ندارد. وقتی رئیس جمهور درباره استراتژی ایران سخن گفت، مشخص کرد که نمی‌خواهد کنگره دست کم فعلا تحریم‌های هسته‌ای را بازگرداند، چرا که این به فروپاشی توافق می‌انجامد. این تحریم‌های تازه غیر هسته‌ای هستند و برجام را نقض نمی‌کنند. در نتیجه می‌توان توافق را نگه داشت، اما چنین تحریم‌هایی را که در ارتباط با برجام نیست اعمال کرد.
آقای سینگ، برخی منتقدان این روی کرد میگن اگر کنگره به اعمال این تحریم ها به این شکل ادامه بده، به مقطعی میرسیم که میزان تحریم ها همون قدر بشه که در زمان تحریم های هسته‌ای بوده و موجب نقض توافق میشه. نظر شما در این باره چیه؟
این را باید در نظر داشته باشیم که همه تحریم ها به صورت یکسان طراحی نمی شوند. تحریم هایی که بنا بر برجام رفع شدند، تحریم هایی بسیار سفت و سخت بودند. از صادرات نفت ایران جلوگیری می کردند و ارتباط ایران با نظام مالی بین المللی را قطع کرده بودند. و فقط تحریم های آمریکا نبودند، بلکه تحریم های چند جانبه ای بودند. این تحریم‌های جدید بسیار هدفدار هستند. افراد یا نهادهای مشخصی را هدف می‌گیرند و جریمه‌هایی را برای آنها در نظر می‌گیرند. در نتیجه تفاوت کیفی جدی با تحریم‌های قبلی دارند و فکر کنم تأثیر مشابهی بر ایران همانند تحریم‌های هسته‌ای نخواهند داشت.
یکی از بندهای توافق اتمی این بود که طرفین این توافق بازار را از رابطه اقتصادی با ایران برحذر ندارند. به نظرتون این تحریم‌ها و فضایی که ایجاد می‌کنند در این راستا نخواهد بود؟
I don't think that the United States is trying to discourage business with Iran. I think what the United States is trying to discourage is
من فکر نمی‌کنم ایالات متحده در صدد برحذر داشتن شرکت‌ها از معامله با ایران باشد. اما می‌خواهد به شرکت‌های آمریکایی و همچنین اروپایی و بقیه هشدار دهد که با نهادهایی مانند سپاه پاسداران یا حزب الله معامله نکنند تا این ارتباط بدون اینکه آنها بخواهند موجب کمک مالی به اقدامات این گروه‌ها در جاهایی مثل سوریه و عراق نشود. در نتیجه ممنوعیتی برای تجارت بین شرکت‌های اروپایی و ایرانی که مرتبط با سپاه یا حزب الله نیستند وجود ندارد. هدف این تحریم‌ها جلوگیری از رسیدن پول، سلاح و پشتیبانی به گروه‌هایی است که آمریکا آنها را تروریست می‌داند یا گروه‌هایی که غیر دولتی هستند و از سوی تهران حمایت می‌شوند.
اونطور که من متوجه شدم شما معتقدید که بعد از 60 روز برجام پابرجا میمونه و فعلا نیت فروپاشیدن برجام وجود نداره. روز گذشته وزیر اطلاعات اسرائیل در یک مصاحبه گفته بود که اگه دولت ترامپ موفق به اصلاح توافق اتمی نشه، اسرائیل به گزینه نظامی فکر خواهد کرد. به نظرتون این گونه روندی که در واشنگتن در جریان پاسخگوی این گونه انتظارات متحدان آمریکا خواهد بود؟
What the administration has said, and I think they've been pretty clear. Secretary Tillerson has made this point now several times.
آنچه دولت فروشنی میگوید و فکر کنم وزیر خارجه رکس تیلرسون هم چند بار گفته، این است که آنها در تلاش برای برهم زدن برجام نیستند. بلکه تلاش برای تقویت برجام و رسیدگی به آن چیزی است که حداقل دولت ترامپ آن را اشتباهات این توافق می‌داند. و مهمترین مسیر برای چنین کاری گفتگوهای دیپلماتیک با متحدانمان در اروپا است. به نظرم در حال حاضر دولت بر این موضوع متمرکز شده است. اگر این راه جواب ندهد، مطمئناً باید یک راه دومی در نظر گرفته شود. اما اینکه آن راه چه باشد، فعلا تنها میتوان درباره آن گمانه زنی کرد.
آزار و اذیت خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران توسط جمهوری اسلامی چه دلیلی دارد؟ آیا خبرنگاری جرم است؟
حرکتی که جمهوری اسلامی در مقابل روزنامه‌نگاران کرده غیر از این ثابت نمی‌کنه که واهمه داره از حقیقت، از اطلاع رسانی، از دید بی بی سی. این یک اقدام تنبیه جمعیه و صرفاً به دلیل کار روزنامه‌نگاری و هیچ جرم دیگه‌ای هم وسط نیست.
این فشارها روی رادیو فردا هم بوده و هست. ما امسال چندین مورد تهدید به قتل دریافت کردیم و حتی موردی داشتیم که بستگان یکی از همکاران ما در درون ایران اونها تهدید به انتقام جویی و قتل شدن.
طی 6 سال گذشته دست کم در هیچ کدام از کشورهای جهان این گونه تهدیدهایی نشده و این گونه اقدامهای قضایی و یا تعقیب قضایی علیه روزنامه‌نگاران آن هم با این شکل جمعی، یعنی مجازات جمعی، انجام نشده.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
فیلم لرد ساخته محمد رسولوف در جشنواره فیلم آنتالیا جایزه بهترین کارگردانی و بهترین هنرپیشه مرد را از آن خود کرد. این فیلم تصویرگر جامعه ایران در مواجهه با فساد، سرکوب و تبعات اعتراض ها به نتایج انتخابات سال 88 است. تهیه کنندگی این فیلم را محمد رسولوف به صورت مشترک با کاوه فرنام بر عهده داشته. رویا ملکی در مصاحبه با کاوه فرنام، دیگر تهیه کننده این فیلم، از او درباره جشنواره بین المللی فیلم آنتالیا بیشتر پرسید.
امسال 54مین جشنواره فیلم آنتالیا بود، جشنواره‌ای که برای ما ایرانی ها خیلی غریب و دور نیست. سال گذشته هم دوست و همکار بسیار محترم ما آقای اصغر فرهادی جوایز جشنواره رو گرفت. امسال 10 تا فیلم در بخش رقابت بودن، فیلم هایی از آمریکا تا خاور دور. دو تا اکرانی که لرد داشت بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت. خیلی از دوستان عزیز ترکی که فیلم رو می‌دیدن بعد از فیلم برای من آرزو می‌کردن که شما حتما جایزه فیلم رو ببرید و این اتفاق افتاد. اتفاق مثبت و بسیار خوبی بود.
این فیلم با اینکه در چند جشنواره بین‌المللی از جمله جشنواره فیلم کن جایزه دریافت کرده، ولی در ایران توقیف شد و با واکنش‌های زیادی هم همراه بود. چرا؟
من دوست دارم این چرا رو خودم بپرسم و یکی رو پیدا بکنم ازش بپرسم که چرا این فیلم جوایز بسیار ارزنده و زیادی برای سینمای ایران به همراه آورده و فیلمیه که در مورد مسائل اجتماعیه، فیلمیه که تمرکزش روی مسائل انسانیه. واقعا چرا؟ یعنی واقعا این سوالیه که من دارم، چرا باید این فیلم در ایران مورد بی‌لطفی دوستان قرار بگیره و چرا نباید این شانس برای مردم عزیز کشور من وجود داشته باشه که این فیلم رو ببینن؟ من واقعا دلیلی برای این پیدا نمی‌کنم، نمی‌تونم جواب در این سوال داشته باشم. امیدوارم یکی کسی باشید که جواب این سوال رو بده.
کارگردان این فیلم آقای رسولوف با مشکلاتی همچون توقف گذرنامه و احضار به دادسرا مواجه شده. از وضعیت کاری ایشون و آخرین وضعیتی که ایشون دارن چه خبر تازه‌ای دارید؟
متاسفانه خبر تازه‌ای نیست. بهترین واژه‌ای که میشه توصیف کرد براش در بلا تکلیفی کامل به سر میبرن. نه وضعیت رو مشخص میکنن، نه میگن ایشون جرمی متحمل شده، برای اینکه ایشون جرمی مرتکب نشده. ما یک سناریویی داشتیم، سناریو رو ارائه دادیم، مجوز فیلم برداری گرفتیم، فیلم جایزه بهترین فیلم در بخش Uncertain Regard جشنواره کن رو گرفت. 3 شب پیش ما جایزه بهترین سناریو رو در جشنواره فیلم شیکاگو گرفتیم. امروز بهترین بازیگر و بهترین کارگردان، یعنی تمام عوامل تشکیل دهنده فیلم در جاهای مختلف دنیا مورد تحقیر قرار گرفتن. و اینجای سواله، واقعا ما نمیدونیم. کار خلافی نکردیم آقای رسولو، هیچ کاری خلاف قانون نکرده. ما یک مجوز داشتیم بر مبنای اون فیلم ساختیم و فیلمی که ساخته شده رو ارائه کردیم برای جشنواره فجر و دوستان دوست نداشتن. خب دوست نداشتن، ولی اینکه مشکلاتی برای این قضیه ایجاد کنن من نمیدونم واقعا دلیلش چیه.
با مصاحبه یکی از همکارم رویا ملکی شنیدیم. رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. تا بخش بعدی، بدرود.